سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 24. منم جلال سعیدی هستم و شما هم اگه اینجایید به خاطر اینه که هم خیلی گلید و دوست داشتنی و هم اومدید ببینید این دفعه رفتیم نخود لوبیای زندگی کدوم فیلسوف و متفکر بخت برگشته رو از اعماق تاریخ برداشتیم و آوردیم ریختیم رو دایره واسطون. خیلی 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 خوش اومدید.
شوخی با
تاریخ.
من فکر کنم سهراب سپهری فیلسوفای خارجی تو مملکت ما از نظر دست به دست شدن جملات قصار و نقل قولهاش فردریش نیچه باشه. یعنی انقدر پشت نیسان آبی و کامیون و روی لنگ هموم و زیر آدرس قالیشویی برادران چیچی اغلی و حتی تتوهای ملت نقل قول از این بند خدا نیچه نوشته شده که حتی ازش جمله قصار نقل قول نوشتن که چی؟ که انقدر بابا از طرف من مزخرف نگید، با تشکر فردریش نیچه. مورد بوده طرف رفته خواستگاری، بعد پدر داماد اومده سر حرفو باز کنه، گفته خوب این چه خبرها، چه هوایی، به به، البته ما برای امر خیر خدمت رسیدیم. البته میدونید که همونطور که نیچه گفته، این کمبود عشق نیست که ازدواج ها را ناخوشایند میکند، بلکه عدم وجود دوستی است که ازدواج ها را به خاک فنا میدهد. بعد بابای عروس میبینه او فامیل عروس نیچه بازن، بعد سری بحث و دست میگیره، میگه خیلی خیلی صفا آوردی داستی، یارانه ها رم که به سلامتی دادم، ولی اتفاقا دیدم شما اون اول از نیچه نقل قول آوردید، من یاد اون جملهش افتادم که گفته بود مزیت یک حافظه بد در آن است که انسان میتواند چندین بار از یک چیز خوب برای نخستین بار لذت ببرد. بفرمایید میوه پوست بکنید چای سرد شد، بفرمایید تو رو خدا. بعد حالا یه عروس داره میزنه به پای باباش که بابا این جمله ای که مناسب مناسب خواستگاری نبود که، حداقل میخواستی یه چیزی از نیچه نقل قول بیاری، یه چیزی مرتبط بگو، آبروم رفت، الان میذارم میرن. و خلاصه کم داریم فیلسوفی که از آرایشگاه تا زایشگاه با ما ایرانی ها همراه باشه و من نمیدونم واقعا خود مرحوم نیچه هم اگه الان پیش ما بود خوشحال بود از این محبوبیت زردش تو ایران یا نه. به هر حال این بزرگوار یعنی آقای فردریش ویلهم نیچه یک تریلی کار و تخصص داره و وقتی میخوان بگن چی کار بوده میگن فیلسوف، ادیب، شاعر، منتقد فرهنگی، جامعه شناس، آهنگساز، لغت شناس و استاد زبانهای لاتین و یونانی اهل آلمان که از 1844 تا 1900 میلادی زندگی می‌کرد. حالا بغیر از این همه جمله قصار و تتویی که بین ما ایرانی ها از نیچه نقل قول میشه، نیچه بین اهالی فرهنگ هم با کتاب چنین گفت زرتوش خیلی معروفه که البته ماشاءالله هزار ماشاءالله 785 بار هم توسط آدمای مختلف به فارسی ترجمه شده این کتاب، ولی خب معروف‌ترین و معتبرترین ترجمه‌اش ترجمه داریوش آشوری اندیشمند و زبانشناس ایرانیه و جالبه که حتی همین ترجمه آقای آشوری از این کتاب هم بارها تو ایران تجدید چاپ شده، چون همین کتاب چنین گفت زرتشت نیچه هم چندان کتاب راحتی نیست خوندنش و یه رمان فلسفی به حساب میاد که توش نیچه سعی کرده نظریات فلسفی خودش رو از دهان شخصیت رمانش یعنی زرتشت بیان کنه. با آدم میمونه که دلیل این همه اقبال ایرانی های غیر علاقمند به علم فلسفه به این کتاب چنین گفت زرتشت چیه. البته ما میدونیم خب به هر حال بودن چنین کتاب هایی تو کتابخونه ها کلاس بالایی داره و با توجه به اینکه یه سری از دوستان بیشتر کتاب رو به عنوان شی تزیینی میخرن، خب طبیعتاً جواب میده دیگه داشتن کتابای تو کتابخونه. اما نیچه در زمینه مورد بحث ما یعنی عشق و رابطه و ازدواج پر از تناقض بوده نظرات و عملکردهاش. یعنی به طور رسمی که ایشون همیشه مجرد بوده و هیچ وقت ازدواج نکرده، ولی گفته میشه چون همیشه فلسفه نیچه یه شهرت کفرآمیز و ناشایستی داشته بین بانوان زمان خودش، به خصوص تو سالن‌ها و چشمه‌های آب گرم خیلی محبوب بوده. اینو به خدا من نمیگم، اون یه روزنامه نگار خیلی نیچه باز گفته گردن خودش، من که با نیچه تو چشمه آب گرم نبودم، برید از همون آقای بپرسید که اهل تو آب گرم رفتن با نیچه بوده، من چی کارم؟ چرا حرف در میارید برای آدم آخه آب گرم؟
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
شکوه از بخت بدختر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
توی استخر محبت بپرم یا نپرم،
میخوای بپر میخوای نپر،
دو سه تا پشتک و وارو بزنم یا نزنم،
میخوای بزن میخوای نزن،
لاستیک عشق تو پنچر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
ای حبیب من ای طبیب من، عشق روی تو شد نسا نصیب من لای دارین لای.
اما گفته میشه تو سن 32 سالگی نیچه وقتی احساس کرد یه چیز تازه، یه مهمون داره میگره تو حسش و اینا، فهمید که داره عاشق میشه. عاشق کی حالا؟ عاشق یه بانوی نچندان پرهیزگاری به نام هیلد ترامپداخ که وقتی نیچه باهاش ملاقات کرد یک دل نه 182 دل عاشق شد، در حدی که بعد از دو بار که اینا رفتن بیرون یه قهوه چیزی با هم خوردن برداش یه نامه نوشت برای این بانو ترامپداخ و توش براش نوشت: آیا همسرم میشوی؟ عاشقت هستم و حس میکنم که از قبل به من تعلق داری. آیا مثل من معتقد نیستی که با پیوند یافتن آزادتر و بهتر خواهیم زیست تا آن زمان که در تجرد به سر ببریم؟ سایه عالی مستدام، خاک پات نیچه. بانو ترامپداخ هم ظاهراً خودش مثل اسمش خیلی رومانتیک و احساساتی نبوده، اون موقع هم ظاهراً با یه آقای دیگه ایشون داشته تیک میزده و بیرون رفتن با نیچه رو به عنوان بازی دستگرمی و دیدار تدارکاتی در نظر میگرفته. پس به نیچه جواب منفی داد و نیچه هم که به یه فیلسوف کینه‌ای حساس کلن اون قسمت مربوط به عشق و ایناش برای 5 سال خوش شد، افتاد زمین، گربم خوردش. ولی 5 سال بعد از این اتفاق دوباره نیچه جان سوزنش گیر کرد روی خانم دیگه به اسم لو فون سالومه. خب این خانم سالومه هم همه چیش در هم بود دیگه، چون نیچه معتقد بود این سالومه درست خیلی آدم ساده‌ایه ولی ذهن جذاب فیلسوف پسندی داره. بنابراین شروع کرد فرت و فرت به سالومه پیشنهاد ازدواج دادن و سالومه هم شروع کرد فرت و فرت به پیشنهادهای ازدواج نیچه جواب رد دادن. نیچه خیلی شاکی شد، رفت پیش خواهرش، یعنی خواهر خودش، درد دل کرد، گفت بابا اصلا این دختره هر چی من بهش پیشنهاد میدم میگم بیا من بالش سرت بشم و اینا زیر بار نمیره، حداقل احترام این سیبیل معروف منو نگه نمیداره. سیبیل نیچه حتی گفته میشه از فلسفه و آثار نیچه هم خیلی مهمتر بوده تو زندگیش، و اگه عکسای بزرگوار رو ببینید به این نتیجه میرسید که نیچه در اصل یه مقدار زیادی سیبیل بوده، یه کت‌شلوار هم دنبالش میومده حالا، و احتمالا اینجوری بوده که وقتی نیچه وارد مکانی میشده اول سیبیلش میومده تو، بعد اگه هنوز فضایی میمون دست و پاش میومدن تو. و الان هم البته جوانانی که میخوان خیلی ادب فیلسوفا رو در بیارن و با گذاشتن تریپ عمیق و خیلی دردمند و سیاه و تلخ و اینا مخ دخترها رو بزنن، بعضن از گذاشتن سیبیل نیچهی فروگذار نمیکنن، دیدم که میگم. خلاصه این خانم سالومه پا گذاشت رو دل و سیبیل نیچه و بهش نگفت، و خواهر نیچه هم همونطور که گفتم دید به سیبیل قبای داداشش خیلی برخورده، برداشت یه نامه خیلی عصبانی نوشت به سالومه که مگه این خانداداش من چشه خیلی هم دلت بخواد زنش بشی، آکل خجالت بکش این بیری و اینا از یه حرفا. سالومه هم در جوابش نوشت تو این مایه که مثلا حس من به داداشت عزیز من مثل حسیه که تو بهش داری و برای منم نیچه داداشی به حساب میاد. We are just friends. آخ این از اون جمله هاست که خیلی سوز داره برای عشاق یک طرفه مثل نیچه. و بی خود نبود که وقتی سالومه رفت با یه مرد دیگه ازدواج کرد، نیچه دربارش گفت: آدم باید از سر راه چنین موجودی که هیبت و احترام آدم را درک نمی کند کنار برود. یکی نیست بگه خب داداش گلم نیچه عزیز، یعنی شما به هر کی احترام گذاشتی باید بیاد زنت بشه؟ نمیشه که اینجوری. توی زندگی نیچه یه سری تناقضات عجیب و غریب هم وجود داره، چون خود نیچه وقتی دید اصولا به هر زنی نزدیک میشه سری طرف بختش باز میشه، میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، شروع کرد به فلسفیدن در مورد زنان و حتی جملات تحقیرآمیزی هم ازش نقل شده در مورد زنان که خب حالا باید گفت باشه، حالا تو خوبی آقا نیچه، آره تو خوبی. یعنی لامصبا این فیلسوفا فرقشون با ما آدمای عادی اینه که تا از دست هر کی و هر چی شاکی میشن سری میرن براش یه فلسفه چیزی میسازن، مثلا به طور چه میدونم بقال بی ادب میخورن، مثلا یارو باهاش بی ادبی میکنه، فیلسوفمون میره جمله قصار مینویسه: بقال ها نماد فروکاهش سنگ بنای انحطاط بشر در سیاه‌چاله های ننگ زیست انسانی در پراکنش گسترده عمیق هرمنوتیک ماده در دوران پسامدرن دیالکتیک جوامع بشری هستن. نفسم گرفت. بابا فوشتو بده برو دیگه، چرا فلسفیش میکنی اینقدر عزیز من؟ بعدم میبینی همین جمله رو آقا سبزی فروشه برداشته از قول نیچه زده پشت وانتش علیه بقاله، حالا بیا و درستش کن، دعواهای صنفی شروع میشه. واقعا گردش این جمله دوزاری های فیلسوفانه تو جامعه از گردش بنده به دور مخاطبان همیشگی و سند به نام زده شوخی به تاریخ هم سریع تره. حال کردین خواستم دورت بگردم و یعنی دورتون بگردم و به شمایی که اینقدر با علاقه دارید به این پادکست گوش میدید با یه بیان فیلسوفانه بگم. میبینین دیگه واقعا اینجا خلاقیت بیداد میکنه، گل میزنه اصلا. وای وای وای، یکی بیاد ما رو جمع کنه، آقا نوآوری و خلاقیت خود تا چه حد حدی داره؟ اوف، یکی بیاد بنا جمع. دورت بگردم. حالا تا سرمون گیج نرفته، در مورد اون تناقضای عجیب زندگی استاد نیچه بازم بگم که ایشون از یه جایی تو زندگیش که دیگه اصلا کلن بیخیال زنها و اصولا رابطه شد، دیگه رفت تو این پاس که من اصلا اهل رابطه نیستم و منو ازدواج و این چیزا و حرفشون نزن و اینا، و حتی ادعا کرد حتی یه بار هم با یه زن درس نخونده. و ظاهرن رفیقای نیچه ادعاشو شنیدن، رفتن بهش گفتن نیچه جون دیگه پیش قاضی و ملق بازی اون دفعه چی که با اون خانم رفتی تعرض خصوصی، یا اون بار که چیز شد اومدی گفتی او اینا؟ نیچه دید داره زایه میشه، گفت نه اون چند بارم به تجویز دکتر بوده. واقعا گفته بود، شوخی نمی کنم، یعنی دکتر ظاهرا برای تجویز کرده بوده بر درس بخونه اینا، بعد غذا صبح زور شب یه نصفه یه لیوان آبم روش چیزا چی شد حالا، ولی واقعا دکتر تجویز کرده بوده برای ظاهرا. حالا احتمالاً الان خیلی از دوستان درخواست دارن آدرس مطب و شماره تلفن دکتر نیچه رو که اینقدر تجویزای خوب میکنه رو براشون بگیریم و بفرستیم. آرزم که یه 150 سالی دوستان دیر رسیدین، دکترایی که من میشناسم هنوز نشیمنگاهت به صندلی مطبشون نرسیده، یه چوب بستنی کردن تو حلقت تا دسته، 8 آمپولم برات مینویسن، از اینا که مریضی تو خوب میکنن، ولی بعد دیگه از ناهی اصابت آمپول به بدن جانباز میشید. میخوایم بدم خدمتتون این دکترها از اینا هن که زنگ بزنیم منشیشون هم از ایناست که تا گوشینو برداره میگه
مله بفرمایید.
حالا تا تو بحث پزشکی و اینا هستیم، در مورد تناقضای استاد نیچه بازم بگم که علارغم ادعاهاش که اصلا با هیچ زنی رابطه نداشته و اصلا رابطه یعنی چی و من و این رابطه و این حرفا، ایشون از دهه 20 زندگیش تا آخر عمرش درگیر بیماری سیفلیس بوده. والا ما که نخوردیم نون گندم، ولی دیدیم دست مردم، یعنی سیفلیس رو همه منابع میگن یه بیماریه که از طریق چیزمون درس خوندن و اینا منتقل میشه. میگم نکنه سیفلیس هم شما به تجویز دکتر گرفتین یه وقت استاد؟ نکنه سیفلیس زمان شما از راه تنفسی مثلا منتقل میشده؟ نمیدونم والا، الان که قصه چیز دیگه است. حالا که اینجوریه، منم یه بار کفپام درد میکرد، تو جورابم مسکن گذاشتم خوب شد، کنترل نمیندازه که ما میگیم. البته خب زمان این بنده خدا هنوز کیسه ویلیزرم اختراع نشده بوده، اونو درک میکنم، ولی این ادعاهای فیلسوفانه و نظریه پردازی های این بزرگ باران برای هر چیزی میره رو اعصاب آدم یه وقتایی، وگرنه ما اصلا به ما چه که بابا، اصلا به ما چه است، ما که فضول نیست.
وای یه روز صفری یه روز سر، دلم از دست تو دق کرد، مگه جنگه؟ آی نمیدونی چی میخوای، همش میری نمیای، چی بگم بهت؟ وای یه روز صفری یه روز سر، دلم از دست تو دق کرد، مگه جنگه؟ آی نمیدونی چی میخوای، همش میری نمیای، چی بگم بهت؟
رنه دکارت دانشمند، فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی قرن 17 میلادی هم زندگی عجیبی داشته. این آقای دکارت رو من خودم از درس هندسه دبیرستان یادم چینه دارم ازش، که ایشون این قضیه مزیاش رو با دلی خون ما حل می‌کردیم. خب البته ما اون دوره نوجوان و جاهل بودیم و من شخصا علاقم به هندسه در حدی بود که روزایی که هندسه داشتیم از در خونه تا پشت در کلاس همینجوری با اجداد دکارت و اوکلیدوس و فیثاغورس و باقی هندسه‌دان‌های معروف احوالپرسی می‌کردم که آخه مگه بیکار بودین شما؟ اینا چیه نشستین در آوردین از خودتون ما رو این بدبختی انداختین که محور ایکس و محور ایگرگ و این چیزا؟ آخه به ما چه گناه، ما چه گناهی کردیم اصلا؟ چرا ما باید اینا رو بدونیم که تو مثلا محور مقتصات دکارتی اگه یه عدد اون پایین سمت چپ نمودار باشید از اون بالا چی میشه راستی، اون عدد سمت راستی چی میشه؟ آخه آقا این علم یا مجازات هستن؟ اما به هر حال آقای دکارت فیلسوف عظیم و شأنی بوده برای خود، خودش و اصلا معرفت دکارتی و به خصوص شک دکارتی پایه‌گذار خیلی از پیشرفت‌های فلسفی بشر شده در این حد کار درست. اما خب این مسائل مال وقت اداری دیگه. به هر حال دکارت هم دل و باقی موارد داشته و ایشون هم به عنوان پدر فلسفه مدرن و هندسه تحلیلی یه شب در حالی که از فلسفیدن و هندسیدن و اینا خسته شده بوده یهو چشمش به خدمتکار خونش یعنی هلن افتاد. و حالا من نمیدونم هلن رو از نظر هندسی پسندید یا از نظر فلسفی، نمیدونم، همچین هلنه براش تو دل برو به نظر اومد و همین باعث شد که هلن رو به درس خوندن فراخوند و نتیجه این درس خوندن در همون شب 9 ماه بعد شد فرانسیس، دختر این دو عزیز. خیلی عجیبه، تو تاریخ هم مورخین تاکید کردن که این دو بزرگوار یعنی دکارت و خدمتکارش همون فقط همون یه بار همون یه شب رو با هم درس خوندن، ولی قدرتی خدا در اثر همین مقدار مطالعه هم هلن چی شد، حامله شد. حالا من نمیدونم، احتمالاً این حد از مختصر و مفید بودن در مطالعه دروس به خاطر این بوده که به هر حال ما با یک عالم فیلسوف هندسه‌دان طرف بودیم و به علت تسلط ایشون بر علم همین هندسه و اینا همینجوری تقریبا خالی خالی این رابطه به بچه دار شدن منجر شد. ولی خب به هر حال من باید میگفتم دیگه اینا رو، چون اگه یادتون باشه تو فیلم فارسی های ایرانی هم اصولا همینجوری بود ماجرا، یعنی اولا اونی که تو خونه اعیونی های این فیلم ها حامله میشد، این فیلم فارسی ها، معمولا خدمتکار خونه بود نه خانم خونه. بعدم که سکانس اینجوری بود که خانم خونه رفته بود بیرون، خدمتکار دلا شده بود داشت تو آشپزخونه زیر کابینتا رو تمیز میکرد و آقای خونه هم یه نگاه زهرآلود شیطانی و شهوت انگیز مینداخت به همون سمت زیر چیز همون کابینتا و بعدم از سر جاش بلند میشد با یه نگاه شیطانی و خیلی همچین بعد به سمت آشپزخونه هم همون قسمت زیر کابینتا میرفت و کات. تو سکانس بعدی آقای خونه توسط خانم خونه آویزون شده بود، خدمتکار هم یه تو که با رفته بود زایشگاه بزاد و بیاد. خلاصه دکارت هم ظاهران همینجوری از این یه جلسه تدریس خصوصی صاحب یه دختر از خدمتکار شد و خیلی هم اتفاقا دخترشو میگن دوست داشت، تا اینکه تو سن 5 سالگی متاسفانه اون دختر بیماری مخملک گرفت و فوت کرد و این خیلی باعث ناراحتی و افسردگی دکارت شد، در این حد که اصلا مرگ این دختر بچه رو ناشی از زنای خودش میدونست و رفت تو اتاق به کارهای بدش بکرد و وقتی اومد بیرون دیگه توبه کرده بود و تصمیم گرفت دیگه مجرد بمونه به عنوان کفاره این گناهش. رفیقمون این همه کمالات علمی و فلسفی داشت و بعد در این حد خرافاتی بود که نقش باکتری استرپتوکوک بتا رو به عنوان عامل بیماری مخملک بیخیال میشد و درس خوندن خودش با خدمتکارش رو باعث مرگ دخترش میدونست با کفاره گناهانش. حال کردین اطلاعات پزشکی مریختم وسط دوباره، چه میکنم من اینجا اصلا، علم و دانش و فلسفه و نمکه که تو این پادکست فوران میکنه، کسی هم قدر ما رو نمیدونه، بس دیگه خودم رو لوس نکنم. حالا جالبه که یکی از کسایی که زندگی نامه دکارتو نوشتم در مورد توبه دکارت بعد از مرگش گفته که اتفاقا خداوند هم بلافاصله او را بخشید. من نمیدونم واقعا ایشون زندگی نامه نویس بوده یا کارمند اداره رسیدگی به بخشودگی های منجر به حاملگی بارگاه ملکوتی. داداش بشین زندگی نامتو بنویسی که چرا تو کار ایزد منان دخالت میکنی شما؟ ای بابا
شیشکی دخالت نمیکرد، پتروس نمیشد توش انگوش نمیکرد، مشعل بالا دهقان نمیشد، لاشخور رو چپ و راست توش نمیکرد، منتظرم سیل بشه یه دفعه، گرداب بکشه گردباد ببره، جر بخور زمین زلزله بزنه، قورتش نده زیر دندون بجوه، موج ببره این دنبه ها رو، پنجشنبه و دور دور جمعه ها رو، این میمون ها رو تو این مهمونی ها، همه آمپولی دفتر نقاشی ها رو.
البته توبه دکارت و تسلیمش برای مجرد موندن خیلی هم همچین چیز سفت و سخت و اینایی نبود، چون چند سال بعد از اون ماجرا دکارت تو سن 47 سالگی با شاه دخت الیزابت، دختر 25 ساله فردریک پادشاه بوهمیا آشنا و یک دل نه 127 دل عاشق شد، عاشق این شازده خانم شد که ظاهرن از این دخترها بوده ایشون که از مردای جا افتاده فیلسوف میلسوف هندسه بلد و اینا خوشش میماده. ایشون هم به این عشق جواب مثبت داد و این رابطه تا آخر عمر پدر فلسفه مدرن طول کشید. حالا اگه دارید پشت دستتون میزنید که شانسو ببین تو رو خدا، دکارت هم نشدیم شازده خانم 25 ساله عاشق اون بشه، بابا یکم دست نگه دارید، اینجوری هم نیست، چون گفته میشه شازده خانم تمام معیارهای مورد علاقه دکارت رو در خود داشته که مهمترینش داشتن چشم لوچ بوده. یعنی این شازده خانم بوهمیایی هم در زمینه لوچی چشم کم و کس اصلا نداشته و خب دیگه، خب دکارت راضی، شازده خانم هم راضی، اصلا لگن خاصره لق من ناراضی، والا همش سرمون تو زندگی مردم این چه وضعیه؟ دلیل این علاقه خاص دکارت به بانوانی با چشم لوچم طبق گفته خودش این بوده که در دوران طفولیت که خاله بازی اینا میکردن تو محله و کوچه و اینا، یکی از دخترهای همسایه چشمش لوچ بوده و دکارت هم از همون طفولیت لوچ باز، از اون دختره به همین خاطر خوشش اومده و این عشق به لوچیت همونجوری مونده توش تا آخرم. البته برای اینکه دلتون بیشتر خنک بشه اینم بگم که رابطه این دو بزرگوار خیلی همچی رابطه‌ای هم نبود و بزرگواران فقط چند بار هم دیگر رو بیشتر ندیدن، ولی خب همش برای هم نامه می‌نوشتن. یعنی رابطه از راه دور یا همون لانگ دیستنس و اینا داشتن وقتی که اصلا این قرتی بازی ها مد نبود، بی خود که طرف پدر فلسفه مدرن و هندسه تحلیلی نشده. حالا بعد ببینید با این همه امکانات این روزا جوونا الان از رابطه از راه دور فراری هم میگه نه نه نمیشه اینجوری، اصلا نمیشه. میشه دیگه، شما فکر کن مثلا دکارت بنده خدا از سر کنجکاوی نامه مینوشته به شازده، بعد مثلا تای نامه به روال همیشگی و اینا اینجور نامه ها میپرسیده که عزیزم چی پوشیدی حالا واسه من؟ بعد شازده خانم تای نامش می نوشته اون پیرن صورتی قشنگ تورتوریه که دوست داری عزیزم. ولی خب نامه مثلا دو ماه بعد میرسیده دست دکارت. به همین مقدارم راضی بودن این حیوانکی ها. بله تازه امکان ویدیو کال و چه می دونم ارسال عکس و این کارهای زشت و اینا هم نبود اون موقع. واقعا عشقم اون عشقای اعماق تاریخ. این بابا بزرگای قرقوری همیشه شاکی حرف زدم قشنگ. پیر شدیم رفت بابا، پیر شدیم رفت. آخ آخ.
خلاصه عاشق شده آسون شده، دل برات و فقط و فرامون شده، عشقا شده اینترنتی میلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، چت میکنن ای میگل و میخندن، یه ریز برای هم خالی میبندن.
واقعا ممنونم از شما رفقای سند به نامزده شوخی با تاریخ که این گوشای نازنینتون رو که یه عالم کاربردای خوب و مفید و علمی فرهنگی دارن برای دقایقی به من دادید. دمتون خیلی گرم و ممنون میشم که شوخی با تاریخ رو اگه دوست دارید به دوستان و آشنایان و رفقا و شفقا و علما و مؤمنین و کافرین و مبرزین و ممتحنین و موقرین و معززین و مصممین و مدرسین و باقی بستگان سببی و نسبی و عصبی و به خصوص راننده پراید یشمی با پلاک چی شد. خلاصه مرسی که معرفی میکنید و میفرستید برای هر کسی که فکر میکنید هم تاریخ رو دوست داره هم اهل شوخیه، اونم تازه شوخیهای مملو از فرهیختگی و بصیرت و خیلی اندیشمندانه و قابل ارائه در محافل و مهمانی ها و مجالس و اینا. علکی نیست که ما همینجوری ما با فلسفه بزرگ اون رهبر اون دیکتاتور شوخی خرکی که نمیکنیم. اینجا همه چیز با خطکش و گونیا و پرگار و کولیس و ترازو و این چیزا اندازه‌گیری میشه عزیزان من. علکی نیست، شما خودتون در جریانید دیگه، میدونید دیگه. در ضمن خیلی خیلی ممنونم از دوستان عزیزی که میان علاقه و لطف بی پایانی که دارن توی کست باکس یا تلگرام کامنت میذارن و نظر و انتقاد و البته تشویقاشون رو برامون میفرستن. نمیدونین چقدر باحال این کارتون. حتی دوستان لطف کرده بودن تو تلگرام نظرسنجی گذاشته بودن که من ریشمو بزنم یا نه، که خب دمشون هم گرم واقعا. حالا منم که فقط ادا دموکرات رو در میارم، چون با وجود اینکه گزینه الزام جلال به هفتیق کردن رأی آورده بود من ریشمو نزدم. حالا ببینیم چی میشه دیگه، حالا دارم ناز میکنم جلب توجه کنم یکم بیشتر. ولی بازم مرسی که هستید و اینقدر شوخ و خودمونی و دوست داشتنی هستید. در مورد کتاب فلاسفه ناکام در عشق نوشته اندرو شافر که با ترجمه خوب هوشنگ جیدانی که من البته برای نوشتن این قسمت جدید ازش برداشت آزاد طنز میکنم، هم بگم که این کتاب توی ایران به خاطر سانسور فراوان منتشر نشده و من توی کانال شخصی خودم توی تلگرام لینک دانلود نسخه وب این کتاب رو و توضیحات مربوط به این دانلود و این حرفا رو گذاشتم که دوستانی که علاقه‌مندن میتونن برن اونجا و از اون کتابم استفاده کنن. واقعا خیلی کتاب خوشخوان و روونی. همچنین ازتون خواهش میکنم از مجموعه پادکست های رادیو فردا که شوخی با تاریخ هم یکی از اونهاست، حتما تو وبسایت رادیو فردا دیدن کنید. اونجا کلی از همکاران خوب من مثل مهدی طاهباز، فرید امین، بابک غفوری آذر، فرشته قاضی، پریسا صحبتی، مانی پارسا، رویا کریم مجد و چندین نفر از رفقای خوب دیگه کلی پادکست های خوب و شنیدنی در زمینه های مختلف تولید کردن که میتونید از کاراشون استفاده کنید. اینم بگم که رفیق شفیق بنده خلبان شهرام ابراهیمی هم که مدیر کل بخش فنی و تیتراژ و باقی موارد این پادکسته که واقعا بدون تلاش و ابتکارهای هنرمندانه و دلسوزانه شهرام عزیز این پروژه اجرایی نبوده و نخواهد بود. دم شهرام هم گرم. هیچی دیگه، بس روزه آخر بخونم و همه بریم دنبال زندگیمون. پس چی شد؟
اگه میخوایم بریم بریم، ولی یادمون باشه که از کنار بریم تا
اون گوشه های تلخ و چرک و چول و زشت و بی‌تربیت تاریخ به همون بود.